پس دیدیم چگونه در راه به سوی دمشق پولس یا شاول کاملا زیر و رو شده. ولی ادامه باید ببینیم. آیه 7-9 بخونیم.
آنانی که هم سفر او بودند خاموش ایستادم، چون که آن صدا را شنیدم، لیکن هیچ کس را ندیدم. پس سلس از زمین برخواسته، چون چشمان خود را گشود، هیچ کس را ندید و دستش را گرفته او را به دمشق بردن.
بیچاره پولس، واقعا بیچاره است. چرا؟ قبلا خودش تصمیم میگرفت، قبلا خیلی مهم بود، قبلا اوف، الان یکی، الان باید چشی او رو دست او رو بگیره و کم کم او رو برسونه بیدمشق. این شد رئیس، این شد فاریسی، این شد یک نفر کور.
ببخشید پدر، این نوره چرا چشماشو کور کرد؟ یعنی نور که هیچ وقت چشمو کور نمیکنه.
پس اون نور شما ندیدید. مگه هیچ وقت شما در برابر نور خداوند، نه نور خورشید، کور نشدید؟ یعنی چی؟ این یعنی چی؟ ببینم، طبق اشعیا این یعنی چی؟ اشعیا 42:16 درباره خادم یهوه.
کوه را به راهی که ندانستند رهبری نموده، ایشان را به طریقایی که عارف نیستند هدایت خواهم نمود. ظلمت را پیش ایشان به نور و کجی را به راستی مبدل خواهم ساخت. این کارها را به جا آورده ایشان را رها نخواهم نمود.
ببین، پولس کور شده، دیگه نمیفهمه، نمیدونه کجا باید بره، نمیتونه تصمیم بگیره و در برابر این رویای عجیب جا میخوره. و یه چیزی اگر توجه کردید، چرا خونده نشده نمیدونم، ولی گویا تمام زندگی تن او دیگه متوقف شده، نمیخوره، نمینوشه، 3 روز ماشالله و هیچی نمیفهمه.
پدر، آیا این 3 روز اشاره به مرگ و رستاخیز عیسی میتونه داشته باشه که نه خورده و نه آشامیده؟
به مرگ، نه به رستاخیز. ممکنه 3 روز گویا مثل مرده شده بود، هیچی نمیدونه، هیچی نمیفهمه. یعنی چی؟ آیا میتونیم در نظر بگیریم که در این 3 روز فقط سوال این بود، این رویا که من الان دیدم چه معنی داره؟ آن چیزی که من تا به حال نه فقط رد می کردن ولی حمله می کردن بر ضد این ایمان، پس این ایمان درسته. باید 3 روز کاملا در تاریکی به سر برد که کم کم بفهمه. خب ببینیم، ادامه دهیم. الان گویا مسیح کسی از کلیسا انتخاب می کنه در خدمت پولس. آیه 10-16.
در دمشق شاگردی حنانیا نام بود که خداوند در رویا به او گفت: ای حنانیا. عرض کرد: خداوند لبیک. خداوند وی را گفت: برخیز و به کوچه ای که آن راست می باشد بشتاب و در خانه یهودا سلسنام ترسوسی را طلب کن، زیرا که اینک دعا می کند و شخصی حنانیا نام را در خواب دیده است که آمده بر او دست گذارد تا بینا گردد. حنانیا جواب داد: ای خداوند، درباره این شخص از بسیاری شنیدم که به مقدسین تو در اورشلیم چه مشقتها رسانی و در اینجا نیز از رؤسای کهنه قدرت دارد که هر که نام تو را بخواند او را حبس کند. خداوند وی را گفت: برو، زیرا که او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امتها و سلاطین و بنی اسرائیل ببرد، زیرا که من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمتها برای نام من باید بکشد.
حنانیا یک شخص یهودی ایماندار به مسیح در دمشق و گویا می دونست که اون دشمن اصیل ما یعنی پولس داره میاد. اگه چی میشه؟ منو بگیره؟ نگیره؟ ها؟ آنانیا اسمش معنی داره. حنا حنین یعنی لطف، پر لطف. یا یهوه، یهوه لطف میکنه.
لطف. خب
وقتی که میشنوه که تو باید نزد پولس برید و دستگذاری کنید، میترسه و اعتراض میکنه. مثل چی؟ مثل موسی مثلا. موسی که نزد فرعون زندگی میکرد و دیگه فرار کرده بود، وقتی که خدا بهش بگه تو برو اونجا دوباره برگرد، اوه اعتراض میکنه. من نمیتونم، من اصلا من قدرت ندارم، من نه. یا چی؟ یشعیا مثلا. وقتی یا ارمیا، وقتی خدا اینها رو میفرسه، من بلد نیستم، من نمیتونم صحبت کنم، کسی دیگه پیدا کن. من نه. حنانیا حق داشته بترسه. ها مثل کی؟
مثل موسی. خودتو فرمودی.
و مثل ما امروز؟ بله. آها ببین، بعضی وقتا ما که شاگردان عیسی هستیم، خداوند ما رو میفرسه نزد کسی که از ما نیست و میگیم که او این شخص دیگه چیه، اون شخص وای 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 خطرناکه، خداوند من نمیرم، تو اشتباه میکنی. اما این رویا، این رویا، رویای یهوه به حنانیا، تکمیل کننده رویا که پولس هم داشته. شما توجه کردید؟ پولس که هیچی نمیدید، ولی در دعا بود، در دعا بود و حنانیا رو در رویا دید. یه امیدی هست. من کاملا کور تا ابدالآباد نمیمونم، کسی به من شفا خواهد داد.
پدر، اینجا که حنانیا دست میذاره نشانه همین دستگذاری هست که الان تو کلیسا داریم؟
خیر، اصلا برعکس. امروز وقتی که اسقف یا کشیش دستگذاری میکنه، یادآوری از اون کاری رو که عیسی و رسولان میکردن، یعنی به عهده گرفتن کسی در دعا، دعا کردن برای کسی، مخصوصا طلب روح القدس بر کسی. خب که امروز در کلیسا به قول شما ادامه میدیم، طبق عیسی و طبق رسولانش. درسته. اینم رب داره با راز تعمید.
پدر، اینجا که میگه زیرا که من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمت ها برای من خواهد کشید، چجوری نشون داده و آیا این نشانه چیزیه؟
در آینده بهش نشون خواهم داد، یعنی در زندگی خود در آینده، در سالهای آینده، چون او به من شهادت خواهد داد، خواهد فهمید که واقعا وقتی کسی بر ضد شاهدان مسیح کار میکنه و جفا میده، بر ضد خود مسیح. و این خود پولس الان در برابر رویا دیده و در زندگی و تجربیات خود خواهد دید. درسته؟ خب همه چیز زیر و رو شده. پولس میبایست حداقل مسیحیان رو زندانی کنه، ممکنه اینها به کشتن بده، الان خودش خواهد دید که چقدر زحمت برای مسیح خواهد کشید. و حنانیا همونطور که عیسی بهش گفته، تشخیص داد که واقعا این اراده خدا و اطاعت میکنه، انشالله مثل خودمون. خب ببینیم نتیجه، نتیجه آیا پولس باید کور بمونه، در تاریکی بمونه، یا کلیسا باید دخالت کنه؟ توسط یک شاگرد بخونیم آیه 17 تا 20.
حنانیا رفته بدان خانه در آمد و دست ها بر وی گذارده، گفت ای برادر شاول، خداوند یعنی عیسی که در راهی که می آمدی بر تو ظاهر گشت، مرا فرستاد تا بینایی بیابی و از روح القدس پر شوی. در ساعت از چشمان او چیزی مثل فلس افتاده بینایی یافت و برخواست تعمید گرفت و و غذا خورده قوت گرفت و روزی چند با شاگردان در دمشق توقف نمود و بیدرنگ در کنایس به عیسی موعظه می نمود که او پسر خداست.
خب از اول متن ببینیم که این متن برای ما چه معنی داره. ببین اولین کلمه ها، شما توجه کردید به این کلمه؟ هانانیا بهش گفت ای برادر، دشمن شد برادر، یعنی خدا، خداوند دشمن با شاگردان جمع میکنه و شاگردان باید دشمن قبلی خودشون رو برادر بدونن. ارتباط داره با ما که بعضی وقتا کسی که از ما نبودند،
بله،
یا کسی که دشمنان ما بودند، آیا اینها رو میپذیریم چون خدا دخالت کرده؟ میپذیریم به عنوان برادر؟ باید دید، باید ایمان داشته باشیم به کار خدا در قلب انسان، در قلب ما و در قلب دیگران، اگر نه دشمنی میمونه.
خب
اینجا میگه تا بینایش رو از به دست میاره و از روح القدس پر بشه توسط حنانیا. میخوام اینم برای به دست آوردن روح القدس و پرشون از روح القدس حتما باید یک دوره از سختی و دعا یا همچین چیزایی رو باید پشت سر بگذاریم یا نه راه‌های دیگه هم هست؟
ببین اینجا جواب درست طبق متن بدیم، بعد یه خود وسیع‌تر جواب بدم. طبق متن اینجا اول تعمید و همراه با راز تعمید روح القدس، درست میگم؟ خیلی خوب. اما بیشتر و عمیق‌تر بریم، روح القدس نه فقط در روز تعمید به ما داده میشه، درسته؟ در ایام مختلف، یا از راه کلیسا یا از راه دعاهای خودمون و دعاهای برادران روح القدس به ما داده میشه. ولی اول ما باید تشنگی خودمون رو عمیق‌تر سازیم. مسیح خداوند همیشه میخواد روح القدس به ما بده. ما ایم که روح القدس رو خفه میکنیم توسط زندگی ما. بنابراین برای پذیرفتن روح القدس باید ما پاک شویم. باید ما عمیق‌تر و عمیق‌تر در انتظار آن روح، روح القدس بمانیم و بطلبیم روح القدس رو. اگر نه، البته خدا میتونه همینجوری دخالت کنه. چشم، ولی معمولا خدا در قلب ما رو میبینه که آیا واقعا ما میخواهیم یک متن که شما حفظید که خیلی قشنگه، دوباره میکنم، در مکاشفه یوحنا، من دم در ایستاده درو میکوبم، اگر کسی صدای ما رو بشنوه و اگر کسی در خود رو باز کنه من میام. بنابراین این آمادگی که شما اشاره کردید خب لازمه برای خودمون. معمولا یعنی 100% روح القدس به ما داده میشه توسط راز تعمید. موضوع اینجاست، تعمید. تعمید یعنی از کور شدن به منور شدن. یکی از کار تعمید اینه، منور میشویم در نور مسیح. مسیح خودش میگفت من نور جهان هستم. منور شدن یکی از میوه های راز تعمید عیسی، تعمید ما. خب
پس اینجا که میگه پولس بینایی خودش رو یافت و برخواسته، منظور از برخواسته در راز رستاخیز دیگه،
به احتمال خیلی قوی، چون اینجا همون کلمه خاص دیگرین، برخواست با مسیح رستاخیز شده، برخواسته، نور بهش داده شده، بینا شد.
مثل همون چیزی که در تعمید وجود داره و ما در آب فرو میریم و برمیخیزیم.
مثل معنی خود کلمه تعمید، درسته؟ خب این یه خود طولانیه، ولی عمدن، عمود، معمود، معمودی، معمودی تا به زبان آرامی یعنی چی؟ ایستاده. یعنی میتونیم توسط شریک شدن در رستاخیز مسیح در برابر پدر با مسیح ایستاده دعا کنیم. و بنابراین در کلیساهای شرق اغلب در دعا در کلیسا ایستاده دعا میکنند. خب سوال دیگه دارید؟
در اینجا ما میبینیم که دقیقا پولس نجات پیدا میکنه و این مبین این هست که دقیقا خداوند عیسی مسیح برای نجات گناهکاران اومده، برای که بینایی دل دوباره یافته و از روح القدس پر شده و بشارت انجیل رو
نه فقط خودش نجات یافته، خودش نجات یافته، کاملا زیر و رو شده، نجات یافته. ولی نتیجه شما دیدید آخر آخر بعد از تعمید به صورت عجیب و همه تعجب کردن، این نوزاد توسط تعمید شروع کرده شهادت بده، با جرأت میگفت این عیسی که ما کشتیم واقعا پسر خداست. اینقدر شهادت داده که بالاخره مجبور شد فرار کنه، شبیه از بالای دیوار شهر انداختنش پایین فرار کنه، برگشته به اورشلیم و وقتی که اورشلیم رسید شاگردان از او ترسیدن، گفت این نمونه که یواش خوب ببین چقدر تأثیر فیض خدا بر او عمیق بوده که فوراً شهادت بده و فوراً جفا شروع می شود. خب بری ببینم این همه چه معنی داره؟ عیسی رستاخیز کرده، خداوند است. این چیه؟ این محور ایمان ماست، رستاخیز مسیح، و باید مثل شاگردان عیسی آیا باید با این راز شروع کنیم شهادت بدیم؟ چرا ما اینجوری زندگی میکنیم؟ چرا ما دوری میکنیم از گناه؟ چرا ما در سادگی در فقر زندگی میکنیم؟ چون عیسی زنده است و هدف ما اوست، با ما زنده است. این ایمان ماست، درسته؟ پولس گفته در اول کرنتیان باب 15 خط 17-23 یک کلمه اینجا خوب گوش کنید، عیسی رستاخیز کرده به عنوان نوبر مردگان.
هرگاه مسیح بر نخواسته است، ایمان شما باطل است و شما تا کنون در گناهان خود هستید، بلکه آنهایی هم که در مسیح خوابیدند هلاک شدند. اگر فقط در این جهان در مسیح امیدواریم، از جمیع مردم بدبخت‌ترین. لیکن بالفعل مسیح از مردگان برخواسته و نوبر خوابیدگان شده است، زیرا چنان که به انسان موت آمد، به انسان نیز قیامت مردگان شد. و چنان که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. لیکن هر کس به رتبه خود، مسیح نوبر است و بعد آنانی که در وقت آمدن از آن مسیح میباشند.
اگر به رستاخیز مسیح ایمان نداریم، از همه بیشتر فقیر و بیچاره شدیم. چرا؟ چون دوری کردیم از این دنیا. به خاطر مسیح همه رو قبول میکنیم، به خاطر رستاخیز مسیح، چون این امید ماست. اگر ایمان نداریم به رستاخیز مسیح، به مرگ و رستاخیز مسیح، ایمان ما پوچ و بی‌معنا. متاسفانه خیلی از برادران ما مرگ مسیح بنابراین رستاخیز مسیح را قبول ندارند، و اگر این ما در گناهان ما مانده ایم، نجات دیگه نیست. ولی چون مسیح رستاخیز شده، ما حق داریم کوشش کنیم با او زندگی کنیم، همونطور که پولس در ادامه این متن میگه، باب 15 خط 30-32:
ما نیز چرا هر ساعت خود را در خطر می اندازیم و آن سخری درباره مسیح که مرا در خداوند ما مسیح عیسی است قسم که هر روز مرا مردنی است. چون به طور انسان در افسس با وحوش جنگ کردم، مرا چه سود است اگر مردگان بر نمی خیزند؟ بخوریم و بیاشامیم، چون فردا می میریم.
امید ما رستاخیز زندگی واقعی که با تعمید افتتاح شده، و چون شهادت میدیم به این راز، قبول داریم که جفا ببینیم با این امید که بالاخره به این زندگی کامل در مسیح در صمیمیت عمیق با پدر زندگی خواهیم داشت. دعا کنیم.
ای مسیح، ای گذر ما، این تویی که تجارب انسان را کامل می‌سازی. با هابیل کشته و با اسحاق در بند شدی، با یعقوب در خرید، با یوسف فروخته و با موسی در آب رها گشتی، با بره قربانی، با داوود ستم دیده و با انبیا خار شدی.
این تویی که در رحم باکره‌ای تن گرفته و چوب دار آویخته و در خاک دفن شدی. این تویی که از میان مردگان قائم گشتی و به سوی آسمان‌ها بالا برده شدی.
تویی آن بره خاموش، این تویی که چون بره مذبوح شدی، این تویی که از حوای نوین مادر زندگان متولد گشتی، این تویی که از میان گله برداشته و تا به قربانگاه کشنده شدی، این تویی که در ظلمت کشته و در شب مدفون گشتی،
این تویی که بر چوب دار پایمال نشدی، این تویی که در خاک فاسد نگشتی، این تویی که از میان مردگان قائم گشتی، این تویی که انسان را از اعماق قبرش برمی‌سیزانی.